الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم الدائم على أعدائهم أجمعين. ما به لطف خدا روز قبل وارد بحث جنبندی بحث عقل شدیم. انشاءالله امروز باید حجیت عقل و جنبندی و نکات عمقش رو به پایان برسونیم که فردا بتونیم وارد بحث قطع بشیم، جنبندی بحث قطع. حجیت عقل عرض کردم خیلی بحث مهم و کلیدیه که متاسفانه تو کتابای در واقع قدما بود، تا حدی متأخرین از آخوند به بعد خیلی این بحث رو کمرنگ پرداختن. ما روز گذشته گفتیم که اگر بخوایم خوب پرداخته بشه، یعنی تو اصول مطلوب اگر بخواد به بحث عقل، حجیت عقل پرداخته بشه، اصلا از اینجایی که ایشون شروع کرد یا معمولا شروع میکنن نباید شروع کرد. ایشون از کجا شروع کرد؟ گفت ان العقل احد الحجج الاربعه. اصلا از اینجا شروع کرد به بحث. ما روز گذشته عرض کردیم که لازمه یه بحثی باز بشه که کل کارکردهای مستقیم غیر مستقیم عقل در فقاهت به هر نحوی عقل کمکی میکنه جنبندی بشه. اول دیروز دیدیم که چند در واقع شاخه شد و شاخه های مهمی هم بود. البته باز بگم شاخه های بیشتری هم هست. بگه من دیروز خواستم اون لبش رو عرض کنم. اون سه دسته اول خب سه دسته حصر عقلیه که پیش از عقل، کارکرد عقل پیش از فقاهت، کارکرد عقل حین فقاهت و کارکرد عقل پس از فقاهت. که پیش از فقاهت عقل هادی بود که ما رو میرسوند به دین و اینکه باید به دین عمل بشه، ترکیبی از مباحث عقل نظری و عملی بود اون عقل هادی. این پیش از فقاهت بود. پس از فقاهت هم عرض کردیم عقل حامی یا یاور یا حالا هر اسمی که بذاریم میاد حمایت میکنه، پشتیبانی میکنه، رفع شبهه میکنه. اون تمرکز بحث باید بره روی چی؟ عقل حین فقاهت. عقل حین فقاهت هم شاخه های مختلفی داشت. حالا ما سه تاشو عرض کردیم ولی شاخه های بیشتری هم میشه داشته باشه. مثلا میشه صحبت از یه عقل قانونی کرد که چجوری حاضره در فقه و اصول، اونم بحث مهمیه. یه عقل روشی میشه صحبت کرد. حالا بحثش مفصله چون دیگه الان نمیخوایم به مفصلش بپردازیم، به همون مختصر اکتفا کردیم. گفتیم آقا یه دونه خلاصه، یه شاخه از شاخه های عقل حین فقاهت شاخه عقل چیه؟ عقل منبع، عقل مستقل که محل بحث تازه این که میگن العقل احد حجج الاربع از اینجا شروع میشه. خب خیلی خوبه به ابعاد دیگه پرداخته بشه، عقل مثلا اون عقل فهمنده یا عقل استظهاری، بعضیا بهش عقل استنتاقی هم میگن، متخذ از روایات، که عقلی که میاد از متن قرآن و روایات استنتاق میکنه، سوالات رو مطرح میکنه و اونو به حرف در میاره. خیلی بحث جالبی هم هست. حالا یه مقدار به بحث ظهور رسیدیم، درباره اون این چیزا صحبت میکنیم، ولی اجمالا نقشه جامعه عقل خیلی میتونه به درد بخوره. این نقشه جامعه متاسفانه به این بحثا واقعا کم پرداخته شده. هم به درد فقه خیلی میخوره، هم به درد تفسیر خیلی میخوره، خیلی خیلی به درد تفسیر خیلی میخوره. حالا ما فقط تمرکز میبریم روی این عقل منبع و عقل در واقع مستقل. تو خود اینجا هم شاخه های انواع کارکردهای فراوانی وجود داره. متاسفانه بلکه خیلی متاسفانه متأخرین به این شاخه های مختلف توجه ندارن و خیلی راحت شما برید، شاید بزرگواری مثل شهید صدر به نظرتون برسه که خیلی مثلا برای عقل حساب باز میکنه. واقعا هم حساب باز میکنن، ولی به یه دلایلی که اصلی ترین دلیلش در واقع عدم توجه به مباحث حکمت عملیه. اصلی ترین دلیلش اینه، حالا دلایل دیگه هم داره، ولی حالا اجمالا مثل خود شهید صدر، مثل استادشون آقای خویی، برید این بزرگوارا رو ببینید، عباراتی دارن، تصریح دارن. حالا من تصریحاتشو دارم با آدرساش، حالا لزومی نمیبینم خیلی بخوام روی این بحث مانو بدم، ولی به هر حال تصریحاتی دارن که آقا گرچه ما قشنگ اینجوری، گرچه ما مثلا برید فتاوای واضحه شهید صدر رو ببینید، همون در واقع اوایلش همچین بیانی دارن. خدای خویی ازشون سوالی شده، آیت الله عظما خویی رحمت الله سوالی شده، تو جواب همشون این فرمایشو دارن که آقا گرچه ما عقل رو به عنوان یک منبع در کنار بقیه منابع میپذیریم، ولی عملا در فقه بسیار بسیار نادر پیش میاد که بلکه تصریح دارن که پیش نمیاد که آقا عقل یه حکمی بده به عنوان حکم مستقل، به عنوان منبع مستقل، که اون حکم در آیات و روایات نبوده باشه، در نتیجه ما بخوایم فقط با اتکای به عقل پیش ببریم. خب این غفلت مفصل از فقه اجتماعی و فقه حکومتی باعث این فرمایش ها میشه. غفلت نه به معنی اینکه خلاصه انتقادی نسبت به این بزرگواران وارد باشه، یعنی فضای شیعه طوری نبوده که درگیر با فقه اجتماعی و فقه حکومتی باشه. خود حضرت امام تو وصیتشون چی میگن؟ تو اواخر وصیتشون به در واقع حوزه میگن که تا حوزویان نیان تو کار در عمل حکومت رو دست نگیرن، نفهمن ابعاد مشکلات و نیازها چیه، هیچ وقت به اون، حالا عبارات دقیق یادم نیست، ولی هیچ وقت به اون در واقع عمق اجتهاد و اجتهاد و معنای مطلوب اهل بیت نمیتونن اصلا برسن، چون تصورشو ندارن، نمیدونن سوالات چیه که حالا ما باید چه راه حلها و چه قالبها و الگوهای اصولی برای اون مشکلات فقهی. بله مشکلات فقه فردی، سوالات فقه فردی غالبا با در واقع نصوص که آیات و روایات باشه حل میشه، ولی حرف اینه وقتی حیطه سوال و گسترش پیدا بکنه به فقه اجتماعی، فقه حکومتی، خیلی اینجا عقل پررنگ میشه و ما اگه کار نکنیم به اون دامی میفتیم که اهل سنت افتادن. اصلا اهل سنت چی شد؟ دیروز عرض کردم تو طول تاریخ به یه سری راه ها افتادن غیر از کتاب و سنت، یعنی رفتن سراغ قیاس، استحسان، همه اینا رو که بخونید ببینید غالبا، نمیگم همش، ولی غالبا رنگ و بوی حکومتی داره. یعنی اهل سنت چون از اول تو فضای حکومت قرار گرفتن، سوالات فقهی مرتبط با حکومت، نه حکومت به معنی مثبتش، حکومت به معنی حکومت قاسبانه غلطی که داشتن، ولی به هر حال سعی داشتن سر و شکل فقهی برای این درست کنن، دیدن که تو آیات و روایات خیلی چیزی پیدا نمی‌کنن به طور واضح. البته اونا پیدا نمی‌کنن، ما به برکت اهل بیت خیلی خیلی چیزا داریم تو روایات. حالا بگذاریم از این حرفا، عرضم اینه که همین عقل منبع که در نگاه مثل بزرگوارانی مثل مثلا آقای خویی کبراییست، حالا این مشهور شده کبراییست که صغرا ندارد، یعنی چی؟ یعنی کبرویان عقل یکی از منابع هست، ولی صغرویان یعنی مستاقن حکم عملی شرعی توش در نمیاد. یعنی چی در نمیاد؟ یعنی بگیم آقا مثلا یه چیزی عقل گفت که اون چیز تو آیات و روایات نیست، ما فقط به پشتوانه عقل داریم اون فتوا رو میدیم. نه، ولی خب این تو فقه قوم مخصوص اگر مباحث مدرسه قوم ترکیب بشه با بحث‌های حکومتی و سیاسی و نیازهای فقهی اداره جامعه، خیلی این عقل کار ازش میرسه. حالا اون نقشه‌ای که معمولاً برای این عقل منبع گفتن، ببین ما الان دیگه تمرکزمون رو همین عقل منبع، فقط در ادامه یعنی در فصول بعدی و صفحات بعدی کتاب که میریم جلو، هی زوایای بیشتری از حضور عقل در فقه رو میبینیم، مثلا عقل استظهاری یا همون عقل خادم که گفتم، جلوتر تو بحث حجیت ظواهر یکم باهاش کار داریم. تیکه و پاره است، وقتی جمع بشه اون نقشه‌ای میشه که روز گذشته عرض کردم، امروزم باز تکمیلاتی عرض کردم، ولی الان تمرکز رو ببریم رو خود عقل منبع. معمولا عقل منبع رو یه دستبندی براش میکنن، معمولا اون بیشترین بحثی که تو علم اصول، دقت بکنید، اون بیشترین بحثی که تو علم اصول از عقل منبع هست که آقا عقل کجاها و چگونه منبع است، میان که بحث کنن، بحث کشیده میشه به بحث حسن و قبح. خب در واقع اینا کارکردهای، اینا در واقع گونه های مختلف عقل منبع، اینا که میخوام الان بشمارم، یکی در واقع ادراک عقل حسن و قبح ذاتی اشیاء را، این یکی از کارکردهاست، کارکرد عقل منبع، که عقل مستقلن میتواند حسن و قبح اشیاء را به دست آورد. درست شد؟ دیگه حالا با همون بحثای مفصلی که داره. این بحث یه شاخه است، حالا واردش میشی. یه شاخه در واقع شاخه چیه؟ شاخه اینه که این چه عقلیه که حسن و قبح هر چیزی رو درک میکنه. مثلا میگه عدل حسن است. حسن و قبح به همون معنی که گفتیم دیگه، که حسن و قبح عملی باید معنی کنید، یعنی باید عادل بود. اینو کدوم عقل درک میکنه که العدل و حسنون حکم میکنه که باید عادل باشیم؟ عقل عملی. احسن، همونی که توی منطقم داشتید و تو کلامم هست اینه. این یه شاخه، اینا همه شاخه های عقل منبعه. یه شاخه دیگه، دقت کنید، عقل یه سری ملازمات را درک میکند که معروف به ملازمات یا ملازمات عقلیه. عقل یه سری ملازمات رو درک میکنه. مثلا چه ملازماتی رو؟ میگن آقا ملازمه بین حکم خود عقل، خود عقل ملازمه بین حکم عقل و شرع را خود عقل درک میکنه. همون چی؟ کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. فقط این ملازماتیه که عقل درک میکنه؟ نه. به طور کلی بخوام بگم شاخه ملازمات دو شاخه است. ملازمات یه شاخش مستقلاته، یه شاخش غیر مستقلاته، ولی مقسم هر دو چیه؟ ملازماته. یعنی آقا شاخه اول چی بود؟ اون دسته اول این بود که عقل عملی حسن و قبح اشیا را درک میکنن. این یه کارکرد عقل منبع بود. کارکرد دوم اینه که عقل یه سری ملازمات، یه سری تلازمها را درک میکنن. حالا چه تلازمی؟ دو دسته است. تلازمهایی که مستقل عقل درک میکند، تلازمهایی که غیر مستقل عقل درک میکند. تلازمهایی که مستقل درک میکند چند تاست؟ یکیه. چیه؟ کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. خود این یه تلازمه دیگه. تلازم بین چیه؟ حکم عقل و حکم شرع. من اینو گذاشتم اینجا دارم میگم برای اینکه قرار بود چند روز مباحثه کنید ذهنتون مسلط باشه. میدونم این بحث سخته، ولی من به پشتوانه اون خلاصه فراغتی که براتون حاصل کردم که مباحثه کنید، خوب فکر کنید. دیگه من خیلی توضیح نمیدم و رد میشم. این ملازمات شاخه چی؟ مستقلات. چرا به این میگیم مستقل؟ چون اصلا شرط توش حاضر نیست دیگه، همون توضیحی هم که کتاب داد. یعنی مثلا چی میگیم؟ میگیم آقا هر چیزی که عقل حکم کنه کل ما حکم به العقل حکم بهش شرط. این میشه اون کبرای مستقلات. حالا ملازمات یه شاخه دیگه هم داشت. شاخه چی؟ غیر مستقلات. غیر مستقلات چند تا کبرا داره؟ آها، غیر مستقلات یه کبرا نیست، چند تا کبراه. مثلا بحث مقدمه واجب یه کبرایی داره، بحث زد یه کبرایی داره، حتی پنجتا هم نیست. اون پنجتا معروف هاست که مرحوم مظفر هم تو باب غیر مستقلات آورده، ولی بازم چیزای دیگه هم هست. حالا ما تو مستقلات تمرکز رو یه دونش میکنیم برای اینکه بحث از جهت آموزشی پیش بره. خدای سبحانی هم تمرکز رو اون یه دونه کرده، غالبا هم تو کتابا تمرکز رو اون یه دونه میشه. تو غیر مستقلات تمرکز رو کدوم؟ مقدمه واجب، همونی که عرض کردم برید حتما دقیق بخونیدش، چون الان میخوایم ازش استفاده کنیم. این جلسه خلاصه جلسه سختی، اگر اون کاری که گفته انجام نداده باشید سخت میشه سرمون. اون این کبرای، دقت کنید، این کبرای مقدم بحث مقدمه واجب چیه که میگیم عقل مستقلا اینو درک میکنه یا نمیکنه؟ اون کبرای محل بحث چیه؟ کبرای مستقلات چی بود؟ مستقلات. کل ما حکم به العقل، کل ما نه، کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، درسته؟ این کبرای مستقلات. کبرای غیر مستقلات، حالا گفتم وارد شاخه خاص مقدمه واجب بشیم، کبراش چیه؟ کبراش همونیه که تو بحث مقدمه واجب گفتم برید بخونید. من اونجا مخصوص از کتاب الموجز قبلی این عبارتهای آیه سبحانی رو آوردم. مقدمه واجب رو اگه بیارید صفحه 50 من اونجا از چاپ اول خدای صبحانی صفحه 78 اونجا خوندم، گفتم من بنویسید، تاکیدم کردم برید دوباره ببینید که آقا تیتر مقدمه واجب اینجا نمیشه فقط مقدمه واجب، ولی اون تیتر دقیقش همین کبرا است. این کبرا چیه؟ یه تلازمیه. تلازم بین چی و چی؟ نه نه نه، تلازم بین حکم عقل و شر اصلا نیست. تلازم بین حکم عقل و شر اون کبرای مستقلات بود، اون هیچی. کلا ما حکم به عقل حکم به شر اون کبرای مستقلاته. باید ببینیم اون کبرا درسته یا نه تو بحث چی؟ مستقلات. اون یه بحث بذارید کنار. حالا وارد بحث غیر مستقلات میشیم. خود اینجا چند تا بحث داره. یکی از مهمترین بحث‌ها چیه تو غیر مستقلات؟ مقدمه واجبه. کبرای مقدمه واجب چیه؟ تلازم احسن عقلی میانه وجوب شرعیه، وجوب شرعیه ذل مقدمه با نه وجوب شرعیه مقدمه. اتفاقا اینجاش برام مهمه، اونجا تأکید کردم بنویسید که آقا سؤال مقدمه واجب یعنی تیتر مقدمه واجب دقیقا همین کبرا است. ایشون ناقص نوشته بهش مقدمه واجب، اینجا جای دیگه کامل نوشته. چی بود دقیقا تو چاپ اول؟ که آقا آیا مستکشفن طریق العقل می شود چی؟ الملازمه بین الوجوبین. منظور از بین الوجوبین چیه؟ وجوب شرعی ذل مقدمه با وجوب شرعی مقدمه. اصلا سوال اینه آیا عقل ما درک می کند این تلازم را؟ تلازم بین چی و چی را؟ وجوب شرعی ذل مقدمه مثلا صلات با وجوب شرعی مقدمه مثلا وضو. درسته؟ سوال اصلی اینه، یعنی اون کبرای ذل کبرای در غیر مستقلات، مثلا گفتیم کبرای ذل مقدمات چند تاست؟ کبرای تو ذل مقدمات چی گفتم؟ کبرای تو غیر مستقلات، کبرا تو غیر مستقلات اون تلازمی که تو غیر مستقلاته چند تا تلازمه؟ یه تلازمش تو مقدمه واجبه، یه تلازمش تو مسئله زده. همینجور مثلا تلازمی که تو مقدمه واجبه چیه؟ اینه که آیا عقل، سوال دیگه، آیا عقل تلازم میفهمد بین وجوب شرعی ذل مقدمه با وجوب شرعی مقدمه؟ اون تلازم تو مثلا مسئله زد چیه؟ آیا عقل تلازم بگو میفهمد بین وجوب شی و حرمت ضدش، حالا ضد عام یا خاص؟ ببینید این کبرا با اون، یعنی اون تو مقدمه واجب تلازم بین الوجوبینه، که منظور بین الوجوبین وجوب شرعی ذل مقدمه، وجوب شرعی مقدمه. تو ضد عام تلازم بین وجوب و حرمته، منظور وجوب یه شی با حرمت ضدش. اینا هر کدوم از اینا چیه؟ یه تلازمه. این تلازم رو قراره کی بفهمه؟ عقل. یه بار دیگه برگردم از اول بگم، از اول بحث ما سر عقل منبع بود، چه کارکردایی داره. عقل منبع گفتیم یه کارکردش فهم حسن و قبح اشیاست، که یه بحث مفصلیه برای خودش که آیا عقل میتواند حسن و قبح اشیا را بفهمد، نمیتواند، اون یه بحث. گفتیم یه بحث دیگه تو کارکردای عقل منبع چیه؟ فهم تلازم و ملازماته. این باز که بشه میشه ملازمات مستقلاتی، ملازمات غیر مستقلاتی. ملازمات مستقلاتی یه مثال داره، یه نمونه داره. اون چیست؟ که آیا کل ما حکم به العقل حکم به الشر؟ غیر مستقلاتی چند تا ملازم است؟ حداقل 5 تاست، بیشتره ها. یه ملازمه تو بحث مقدمه واجبه، یه ملازمه تو بحث زده، یه ملازمه تو بحث چیه همینجوری. ملازمه تو بحث زد، سوال اینه آیا عقل میفهمد ملازمه را بین وجوب ذل مقدمه و مقدمه؟ تو زد اینه آیا عقل میفهمد ملازمه بین وجوب شی و حرمت ضدش را؟ میبینید همه اینا توی سنخ مشترکه. تو سنخ چی؟ تلازم بین دو چیز. حالا اون دو چیز یا حکم عقل و حکم شرع، این میشه چی؟ مستقلات، که کل ما حکم به العقل حکم به شرع. یه موقع تلازم بین وجوبینه، یه موقع تلازم بین وجوب و حرمته. این بحث میشه بحث ملازمات ملازمات عقلیه که دو باب دارد، باب ملازمات عقلیه مستقلات، باب ملازمات عقلیه غیر مستقلات، کل این مفصل تو کتاب مرحوم مظفر اومده. دقیقا اسم بابی که مرحوم مظفر گذاشته چیه؟ نه، ملازمات عقلیه. ملازمات عقلیه که خودش دو تا فصل داره، فصل مستقلات غیر مستقلات. همین که از قدیم میگفتیم مرحوم مظفر به تبع شاگردش، به تبع استادش آقای مرحوم اصفهانی یه تبویب جدید کرده، چیکار کرده؟ گفتیم مباحث عقلی رو از دل مباحث الفاظ اوورده، یه باب جدا کرده. دقیقا همینه، اون باب جداه اینه. یعنی باب اولش مباحث الفاظه تو اصول مظفر که ایشالله میخونی سال بعد، باب اولش مباحث الفاظه، باب بعدیش چیه؟ اسم باب بعدیش چیه؟ گفتم الان دیگه، ملازمات عقلیه، نه العقل. همین اتفاق میخواستم همینو بگم که باب بعدیش اسمش، مثلا باب اول مباحث الفاظ، الالفاظ مثلا، یا مباحث الالفاظ یادم نیست کدوم گذاشته. باب دوم العقل نیست مثلا. چرا؟ چون اگه العقل بود باید درباره تمام اینایی که ما اینجا گفتیم صحبت میکرد. فقط باب بعدیش چیه؟ ملازمات عقلی است. ملازمات عقلی الان شما نقشه دستتونه. یعنی آقا من از مباحث عقل فقط تو عقل منبعم، تو عقل منبعم فقط تو بحث ملازماتم. حالا خود ملازمات مستقلات غیر مستقلات میشه، درباره همه اینا صحبت میکنه. خب حالا همین رو میخوایم صحبت کنیم. حالا کدوم عقله که، دقت کنید، کدوم عقله که ملازمه را درک میکند؟ تو شاخه قبلی که میگفتیم حسن و قبح اشیا رو میفهمه، کدوم عقل بود میفهمید؟ عقل چی؟ یه چیز دیگه گفتن، عقل عملی. یعنی عقل عملی حسن و قبح اشیاء، یه کلمه گفتن. آره، چون چیز درستی گفتید حساس شدم که چی گفتید. عقل عملی بود، درسته؟ ملازمه رو کی میفهمه؟ عقل عملی میفهمه یا عقل نظری، یا مثلا یه عقل دیگه ای اسمشو بذاریم عقل عرفی مثلا. ملازمه رو کی قراره بفهمه؟ مثلا ملازمه بین چی و چی؟ این که میگیم آقا کل ما حکم به العقل حکم به الشر، این یه ملازمه است دیگه. اینو کی میفهمه؟ آها، میبینید وقتی خوب تصویر میکنید عقل عملی اینو نمیفهمه. اصلا عقل عملی کارش این نیست، چون عقل عملی یم بقیان یفعل دیگه. اصلا این کل ملازمه بین حکم عقل و شر که یفعل نداره توش که. این کل ما حکم به العقل حکم به الشر عقل نظری میفهمه. یا اون کبرای مثلا غیر مستقلات که آقا ملازمه بین وجوبش ذل مقدم و وجوب مقدمه، اینو کی میفهمه؟ که آیا ملازمه بین وجوب شرعی مقدمه و وجوب شرعی ذل مقدمه و وجوب شرعی مقدمه هست یا نیست، اینو کی قرار بفهمه؟ عقل نظریه. حالا البته ممکن اینجا بعضی صحبت‌ها بشه قطعا که عقل عملی نیست، درسته؟ غالبا همه بزرگواران میگن این عقل نظریه که اینو میفهمه. حالا میشه اینجا صحبتایی کرد، بحثایی پیش آورد که آیا عقل نظری به اون معنای استدلال برهانیه یا نه، مثلا یه عقل عرفی عقلایی اصولیه مثلا. یه طبق بعضی مبانی بعضی حرفا اینجا میشه زد، پس این بحثم بذارید کنار. تمرکز دقت کنید، تمرکز مباحث آیه سبحانی تو اینجا و مرحوم مظفر تو اونجا فقط رو چیه؟ فقط رو ملازمات عقلی است. و اون نقشه رو که گفتم فقط می‌خواستم قشنگ بفهمید الان ما کجاییم، داریم چی کار می‌کنیم. ولی شاخه‌های دیگه هم داریم ما. اگر مثلا عقل منبع فقط این دو شاخه نبود، شاخه مثلا اون حسن و قبح یا شاخه ملازمات، مثلا ما شاخه های دیگه هم داریم. یکی دیگه از شاخه ها رو خدای سبحانی اینجا آورده که مرحوم مظفر اینو نیاورده و کمتر رو این بحث میکنن. کدوم شاخه رو؟ همون شاخه‌ای که ایشون به عنوان المقام الثانی صفحه 165 آورد. اونجا چی داره میگه ایشون تو المقام الثانی صفحه 165؟ اونجا داره سر این صحبت میکنه که آقا یکی دیگه از کاربرد، یعنی این چه کار، این میشه چی؟ شاخه سوم. شاخه یک حسن و قبح بود، شاخه دو ملازمات بود، چه مستقلات چه غیر مستقلات. شاخه سه همین یکیشون بمونه، المقام الثانی میاره که چیه؟ اینه که آقا سوال دیگه نه به شکل حالا جواب، آیا عقل به عنوان منبع مستقل، دقت کنید، آیا عقل به عنوان منبع مستقل میتواند به مصالح و مفاسدی، منظور به پشتوانه هایی، به ریشه هایی دست پیدا کند که بگه آقا درست شارع چیزی نگفت، یا اگرم گفته به من نرسیده، مثلا روایات به این رفته هرچی، ولی به مصالح و مفاسدی من پی بردم که میگم آقا قطعا این کار حرامه یا قطعا این کار واجبه. یعنی چی؟ شما فرض کن که مثلا اهل بیت درباره یه مسئله فرموده باشن، روایات مفصل فرموده باشن که فلان چیز واجب است یا فلان چیز حرام است. بعد تو طول تاریخ به هر حال خلفای جور و در واقع دشمنان اهل بیت اون روایات رو از بین برده باشن به هر طریقی، به ما نرسیده باشه، خلاصه خب به ما نرسیده، یعنی ما تو جوامع روایی بر فرض همچین حالتی باشه، به ما درباره یه مسئله خاص مثلا نه. سوال اینه آیا عقل میتونه بیاد اینجا خودشا بدون هیچ چیز دیگه ای، عقل بیاد بگه آقا نگاه کن این مصلحت اینقدر غلیظه یا این مفسده اینقدر غلیظه که قطعا باید اینجا بگیم مثلا فلان چیز حرام هست یا فلان چیز واجبه؟ آیا عقل میتونه همچین کاری بکنه؟ اصطلاحاً آیا عقل میتونه به ملاکات احکام دست پیدا بکنه؟ آیا عقل بله؟ حالا همینه میخوام بگم، سوال اینه، بعد وارد بحثش که میشه خیلی مفصله. ایشون در حد 7-8 خط اینجا خیلی سریع جمعش کرد. چی گفت ایشون؟ ایشون گفت بله میتونه، به شرطی که چی باشه؟ یه خوندید دیگه؟ نه ایشون چی گفت؟ گفت اگه عامه این باشه دیگه، گفت اگه عامه عقلا باشه میتونه، یعنی یه چیز مشترک بین همه باشه. بعد گفت نه ام لو ادرک المصلحه و المفسده ولم یکن ادراک و ادراک نوعیا، اگر یه چیز شخصی بود دیگه به درد نمیخوره. ایشون یه بحث خیلی کلی، خیلی کار خوبی کرد ایشون اینو اینجا جدا آورد که آقا اصلا ما یه شاخه دیگه، یه سوال دیگه هم داریم تو عقل، عقل منبع. آیا عقل میتواند منبعی باشد برای کشف ملاکات یا نمیتواند؟ سوالش که سوال خیلی خوبیه، متاسفانه این سوال خیلی واضح و مفصل تو کتابهای مرسوم اصولی و حتی چی میخوام بگم؟ و حتی کتاب اصول مظفر که مثلا مشهوره که مباحث عقل رو جمع کرده، این بحث خیلی مفصل نیومده. ایشون چی رو خوب جمع کرده؟ فقط ملازمات عقلیه. نه حسن قبح نفهم، حسن قبح رو داره، ملازمات رو داره، این شاخه سوم دیگه مفصل نداره. که آقا سوال آیا عقل به عنوان یک، خیلی هم سوال مهمیه، خیلی سوال مهمیه، اولا خیلی سوال در واقع مهم، منظورم مهم کلامی و تفسیری و ایناست، اولا ثانیا خیلی اثر فقهی داره، به شکل باور نکردنی این سوال اثر فقهی داره که آیا عقل میتواند مستقلن به ملاکات احکام، به اون پشتوانه های احکام دست پیدا کند یا نمیتواند. بله؟ ریشه چی میشه؟ ها حکومت، خب میگه اصلا حکومت تو اصول هم داریم، فکر کردم اونو دارید میگید. اینجوری بگید، به شدت در فقه، مخصوص در فقه حکومتی اثر دارد، مخصوص در فقه حکومتی اثر دارد، اثر مهمی هم داره و ادعا اینه که آقایون فقها ها ناخودآگاه از اینا استفاده میکنن، ولی چون یه جا مفصل بحث نکردن خیلی پراکنده است. مخصوص بحث چی؟ تنقیح منات. بحث تنقیح منات، بحث الغای خصوصیت، اینا یه بخشیش حداقل مرتبط با اینجاست و خیلی بحثای دیگه. مثلا آیا ما که میگیم عقل مستقلن آیا به ملاکات میرسد یا نه، یعنی چی مستقلن؟ یعنی همجوری بشینه بگه من هیچ کاری با آیات و روایات ندارم؟ خب این یه مدله، عقل همجوری بشینه بخواد خودش فکر کنه، یه مدلم اینه. عقل بره، دقت کنید، غرق در آیات روایات بشه، مذاق معصوم دستش بیاد، بعد در جاهایی که معصوم فرمایشی ندارد بگه معصوم اگر بود این را میگفت. این خیلی مهمه، وحشتناک تو فقه اثر داره. بعضی از بزرگان همونجور که دوستمونم فرمودن مشهورن فقهایی که صاحب حدسن، یعنی همین دیگه، یعنی همین حالت خیلی خامه ها. من باید مفصل اینو با صاحب حدس یعنی چی؟ مثل آیه بهجت رحمت الله که فرمود کاشف الغطا و شهید اول اینجور بودن، یعنی همین دیگه. مثلا کاشف الغطا مشهوره که میگه بین من و لوح محفوظ یه دست به لحیه کشیدنه، یعنی همین دیگه. یعنی چی؟ یعنی به ذوق معصوم تصریح کردن و به ذوق معصوم رسیدن. چجوری رسیدن؟ نه اینکه عقل بشینه، یا مثلا یکی بگه آقا عقل بره ریاضت بکشه بره سیر و سلوک کنه اینجوری میشه. نه، اصلا اون بحثا رو کاری نداریم ما. اصلا اون بحثا نباید تو فقه مستقیم دخالت کنه. بله پشتوانه هست، تقوا و مثلا این حرفا پشتوانه هست، ولی تو خود فقه عقل میتونه بره غرق در آیات و روایات بشه. دیدید مثلا بعضیا هستن چجوری، مثلا بعضیا هستن اینقدر ملازم فرض کن آقای فلانی بوده، حالا هر بزرگواری مثلا ملازم آقای بهجت بوده، ملازم آقای فلانی بوده، 20 سال دیگه صبح و شب باهاش بوده، بعد یه سوال میکنی میگه آقا نظر حاج آقا درباره این چیه؟ میگه من مستقیم نشنیدم چیزی بگه. کجای من به خدا، مستقیم نشنیدم چیزی بگه، ولی علل قاعده نظرش اینه. میگیم علل قاعده یعنی همینجوری میگی؟ احتمالاً میگه نه راستش من 100% میگم اینو میگه. این از کجا حاصل میشه این 100%؟ شما دیدی مثلا بعد پدر خودت دیگه یه عمر روش زندگی کردی، میدونی روحیش اینه. الان من بهش بگم مثلا میخوام زن بگیرم مثلا اینجوری، میگه بابا مثلا تو پول از کجاست؟ آخر رفتی طلبه هم شدی تو، میگه دیگه دستتونه مثلا. یا یه پدر میگه آره خیلی هم خوبه، من مثلا خونه و ماشینم برات میخرم. یه پدر خب میگم این چیه؟ این چیه؟ یعنی بدون نصی از طرف، بدون لفظی از طرف میدونیم اصلا گفته، یا اگه لو این که سوال شود ازش این جواب خواهد شنیده خواهد شد. این خیلی بحث مهمیه. اصول شدنش به همین معناست که آقا نه، حالا اتفاقا صحبت سر همینه. خیلی بحثای جالبی میشه مطرح بشه بالای در واقع شاید چند فصل مهم، نگم اگه یک باب رئیسی بشه چند فصل مهم میشه اینجا صحبت کرد. کتابای خوبی هم جدیدن نوشته شده، سعی کردن این بحثا رو توش بیارن. یکی از نمیگم کتاب بی غلطیه، پر از مشکلات این کتابای جدید، ولی به هر حال تلاش کردن. نباید این کتابا رو کار آخر به عنوان تلاش اول. یک کتاب خیلی خوبی هست که پژوهشگاه علوم و فرهنگ چاپ کرده به اسم ملاکات احکام و شیوه های مثلا استکشاف، آن همچین اسمیه، معروف کتابش، کتاب ضخیمی هم هست به نسبه. خب تلاش کرده توش انواع و اقسامی که میشه به ملاکات نزدیک شد. بعضی خیلی راحت سری میگن چی؟ خیلی سری ملاکات
نمونیم،
بعضی حدس خب بگم حالا خیلی میشه داد. تا همین اتفاقا همینه. اصلا یکی از مشکلات اینه که اگه بحث حدس تو منطق خوب تبیین بشه، و ببینید بزرگان مکتب ساز همه صاحبان حدس قوی بودن، متوجه میشید ما الان برای رسیدن به فقه حکومتی یه انسان نیاز داریم انقدر غرق آیات و روایات باشه، انقدر خوش فکر باشه که بتونه اون اصطلاحا روح شریعت رو از دل اینا، نه همه جا، نه بعضی جاها بتونه. این چیزیه که حضرت امام حضرت آقا دارن واقعا. من به جد به این معتقدم، نه تعبدن، نه میبینه آدم. دیدید خود حضرت آقا از آیات قرآن چه برداشتای به طور خاص از آیات قرآن، به خاطر اون انسی که ایشون داره، کلیدهای خیلی مهمی از آیاتی که ایشون وقتی توضیح میده میبینی راست میگه، همینو داشت میگفت، ولی تا قبل از اون تو تفاسیر کسی نگفته. مثلا این مثلا جهاد کبیر که ایشون فرمود، حالا خیلی چیز هست مثالاش زیاد. بله میشه راه داد، و اتفاقا تنها راه برای تحول اساسی و بنیادین توی فقه و اصول، تحول به معنای رشد، این افرادن که خدای بهجت معروفه که از این افراد. حالا خدای بهجت درباره خودش نمیگه، ولی شاگردانی که ما مثلا باشون ارتباط داریم درباره بهجت همچین بیانی دارن که ایشون واقعا انقدر انس غلیظ با آیات و روایات داشت، حالا فقط توی حیطه‌ای به اون شامه رسیده بود حداقل. اینا مراتب داره، میشه خیلی هم صحبت کرد سرش که قبل از اینکه به این حدس برسن یه مراحلی داره. حالا خلاصه ما گم نشیم بحثمون، عقل منبع بودیم، این به عنوان سومین کارکرد برای عقل منبع، که عقل منبعی شود برای کشف ملاکات. غالبا الان فقها و اصولیون چی میگن؟ خیلی سریع تو 3-4-5 خط این بحث رو جمع میکنن، میگن خیلی کار سختیه، نمیشه، نقطه. شوخی میکنم ولی معمولا خیلی سریع رد میشن، در صورتی که یه تحقیقات جالبی هست که خود مثلا صاحب جواهر، خود این بزرگان، این حرفی که میگن مثلا معمولا میگن نمیشه و سخته، چون سخته چون نمیشه، غالبا مدرسه نجف این فرمایشو داره. مدرسه نجف مخصوصا هم آیه خویی و آیت الله خود رحمت الله و بعضی از بزرگان این فرمایشو زیاد دارن. ولی وقتی میریم سراغ، میگن که بیان حالا کلیش الان تو ذهنم تفصیلاتی داره، این بزرگان حرفای دقیق دارن، ولی کلیتش اینه که آقا چون رسیدن به ملاکات احکام خیلی سخته، یه احاطه بر جمیع جوانب میخواد که هیچ جنبه‌ای، خیلی حرف درستیه ها، ولی اون پسی که نتیجه میگیرن غلطه، پس در توان بشر نیست. حالا این بحث یه چیز تفسیری هم داره، یه بُعد تفسیری هم داره که حالا دیگه اینا خیلی مفصل میشه اینجا ببندید، ولی عرضم اینه وقتی شما میرید سراغ شیخ و مخصوص قبل از شیخ، مثل صاحب جواهر به طور خاص، صاحب جواهر یکی از اون کسایی که خیلی قشنگ از این شامه، از این حدس و از این در واقع روش‌های متعددی که به کشف ملاکات میرسه استفاده کرده و در واقع بعضی جاهام چی بگم یه مقدار تند برخورد کرده با فقهایی که و بهشون میگه شما ذوق نکردید فقه، شما نچشیدید فقه، اگه بچشید این حرفو نمیزنید. میگه ما با کو روایتش، کو آیش، میگه یه روایت آیه مشخص نیست، ولی اگه بچشید این حرفو نمیزنید. حالا این بچشید این حرفو نمیزنید، مذاق شریعت بهش میگن، روح قانون بهش میگن، نمیدونم خیلی اسمای مختلف ممکنه بذارم، ولی همه دغدغه. حالا اینم سومی، بله بله بله، حالا امام که میگن فقه جواهری خیلی ابعاد داره، یکی از مهمتریناش همینه، یعنی فقهیه که با استدلالات غلط راه خودشو نبسته، یعنی باز میذاره راه فهم عمق شریعتو. حالا خیلی دلیل داره که چرا ایشون یاد، دلیل مختلف داره. خب پس اینم کشف ملاکات که این سومیه. میشه یه چیزای دیگه هم گفت، برای چی؟ برای عقل منبع. مثلا یکی دیگه اینه که آقا یه سری اصلا بدیهیات عقلی وجود داره، علاوه بر حسن و قبح، علاوه بینا خیلی چیزایی سطح بالایی بود، حسن و قبح، ملازمات، کشف ملاکات، اینا غیر از اینا یه سری بدیهیات عقل داره، اون بدیهیات هم خیلی راحت تو فقه میتونه حاضر باشه. بدیهیات یه سری خیلی بدیهی، خیلی، حالا من میخوام اتفاقا بهتون نشون بدم چند تا مثالی که ایشون یعنی آیه سبحانی میاره جزء بدیهیاته، نه جزء ملازمات، نه جزء چی، خیلی جزء بدیهیات حساب میشه. واضح منظور از بدیهیات چیه؟ بدیهیه که منظور از بدیهیات چیه دیگه. حالا با هم شروع کنیم این حجیت عقل رو یه بار دیگه ورق بزنیم، این عرایضی که کردم رو تطبیق بدم. نگاه کنید حجیت عقل که شروع شد، ایشون گفت ان العقل احد الحجج الاربع، اصلا بحث رفت تو چی؟ سری رفت تو عقل منبع دیگه، شما بقیه اقسام بذارید کنار. بعد ایشون گفت که اتفق اصحابنا الا قلیلا الا حجیته، منظورش الا قلیلا کیه گفتم؟ اخباریگری دیگه، نه قلیلی از اصحابنا یعنی اخباریون. دقت کنید ما یه اصطلاحی داریم مجتهدین، میگیم آقا مثلا مجتهدین، یا مثلا میگیم فقها، حالا مجتهدین نه، فقها، فقها که میگیم، یا میگیم اصحابنا، یا میگیم فقها اونا، اینا اعم از اخباری و اصولی منظوره ها، اعم از اخباری و اصولی، که واژه مجتهدین اصولیون اخباریون خیلی ناراضی بودن از این واژه و مشکل دارن باهاش و میخواستن اصولیون رو رد کنن، میگفتن شما مجتهدید، مجتهد به معنی منفیش، یعنی با عقل خود ساختتون دارید تلاش میکنید به چیزی برسید، این همه تلاش نمیخواد، همه اینا تو آیات و روایات هست اینجوری. حتی اون آیات هم خیلی قبول نداشتن، حالا توضیح میدیم چرا قبول نداشتن، یعنی عملا روایات، عملا اخباریون. حالا یکی برگره بگه آقا اخباریون یعنی عقل و مطلقا قبول نداشتن، حواستون باشه عقل منبع رو قبول نداشتن، و یعنی عقلی که هادی باشه که همه اخباریون قبول دارن، یا عقلی که حامی باشه، چه هادی باشه پیش از فقه، چه حامی باشه پس از فقه، اخباریون رو قبول دارن، تو حد و حدود شاید حرف داشته باشن، ولی همه بحث برای عقل منبع. خب ایشون تو این اول چی گفت؟ گفت سه تا مقدمه من میگم. تو این اول چی گفت؟ با من پیش بیان چون باید تا تهش تطبیق بدم که فردا دیگه به قطع برسیم. تو اول چی گفت ایشون؟ تقسیم به عقل نظری و عملی دیگه، درسته؟ برای چی این تقسیم رو گفت؟ جایگاه بس. الان شما میتونید بگید آقا اینو گفت که بگه نگاه کن درک حسن و قبح با چیست؟ مثلا میگیم العدل و حسنان از ظلم و قبیحون، درک حسن و قبح با چیست؟ عقل عملی. درک ملازمات با چیست؟ عقل نظری. الان سوال کنید نمیرسیم جمعش کنیم، بحثا خیلی مفصله، بذارید حالا ترتیب بدم بعد کلاس خدمتتون هستم. درست شد؟ پس این از مقدمه اول. البته گفتم اینجا میشه از یه عقل سومی هم صحبت کرد که دیگه عقل نیست به اون معنا، معمولا بهش میگن بناء عقلایی. بناء عقلایی عقل که میگن منظور اون عقل به معنای دقیق کلمه است که دقت کنید که کشف واقع میکنه، که میگه واقعا در عالم واقع این گونه است. حالا یه بار میگه در عالم واقع این گونه است، یعنی بقیان یولم دانسته شود که خدایی در عالم هست، یه موقع میگه یعنی بقیان یفعل یا یعمل، یعنی چی؟ یعنی خدایی که در عالم هست که هیچی، اون هست بود، باید به حرف خدا گوش دهی. این میشه عقل عملی. پس عقل مقسم، عقل منظور چیه؟ تو سنت ما، چون اینو دارم میگم جلوتر بگم مرحوم مظفر چی کار کرده، به یه مسیر دیگه‌ای رفته. آیه سبحانی خیلی نرم میخواد جواب مرحوم مظفر رو بده. با من همراه بشید چون نمیتونم مفصل، با من راه بیاین. این یکم براتون طبیعی میشه چون خیلی از بزرگواران حتی اینجاها رو نمیتونن خوب متوجه بشن چون تو فضای اون بستر حکمت عملی نیستن. ببینید تو بستر سنت اسلامی عقل که میگن یعنی آنچه که کشف واقع میکند. این واقع یه وقتایی از جنس هست هاست، یه وقتی از جنس بایدها. میشه عقل نظری، عقل عملی. حالا با اختلافاتی که هست دیگه این اختلافات بگذاریم، دقیقترش اینه که بگیم میشه حکمت نظری، حکمت عملی. حالا عقل نظری، عقل عملی چه فرق با حکمت عملی نظری داره بذارید کنار، فعلا همون عملی نظری شما بگیرید با هم بریم جلو. تو ثانی چی کار کردیشون؟ تو ثانی گفت آقا صورت استدلال یا قیاس استقرا ایناست که از نظر صورت باید قیاس باشه. مادهش مهم بود دیگه، گفت مادهش چیه؟ مادهش گفت یا جفت شرعیه که بهش میگیم دلیل شرعی. دقت بکنید میبینید نوشته دلیل شرعی خط دوم صفحه 163، زیرش خط بکشید. گفت یا جفت شرعیه که بهش میگیم دلیل شرعی، زیر دلیل شرعی خط بکشید کار دارم باش. یا جفتش عقلیه بهش میگیم مستقلات، جفتش عقلیه بهش میگیم مستقلات. نگاه کنید ببین بخونم سریع، انتکونه کلتا هما عقلیتن که ادراک العقل حسن العدل. این کدوم عقله؟ عقل عملیه. کدوم کار کرده از عقل منبعه؟ همون کار کرده اول که گفتم دیگه، عقل عملی میاد حسن و قبح رو درک میکنه. ای بابا همه مقدماتی گفتیم، عقل منبع اهم از عقل منبع، یعنی کلن عقلی که بتواند مستقل باشد از کتاب و سنت، چه عملی چه نظری. اون شاخه اولش که حسن و قبح رو درک میکنه عقل عملیه. بعد میگه چی؟ و حکمهی به ملازمت بین حسنهی عقلا و وجوبهی شرعا. این کدوم عقله؟ این عقل نظریه. یعنی عقل عملی حکم میده عدل حسن است، این صغرا عقل عملی. عقل نظری چه حکمی میده؟ کل ما حکم به العقل حکم بهش شرع. یعنی این صغرا و کبرا، صغراش یه کار کرده عقل منبعه، کبراش یه کار کرده دیگه یه عقل منبعه. شما رو دیم هم دیگه، عقل منبع یا حسن و قبح رو درک میکنه که عقل عملیه، یا ملازمات رو درک میکنه که عقل نظریه، یا ملاکات رو درک میکنه که حالا باید صحبت کنیم عقل نظری عمله دیگه واردش نمیشیم، یا بدیهیات رو درک میکنه. شاخهای دیگه هم داره که دیگه نپرداختم، واضحه؟ پس میگه هازا ما یو عبرو انها بالمستقلات العقلیه. بعد میگه عبد تحسین و تقبیح العقلیین. یعنی چی؟ یعنی آقا منظورش اینه، این او گفتم، بعضی ها گفتن آقا این او یعنی مثال منحصره، دقت کنید دقت کنید این او که میگه به کجا ناظره، خیلی دقیق ننوشته. این او که میگه او تحسین و تقبیح العقلیه ناظر به صغراس به طور خاص، نه به کبرا فقط، ناظر به چیه؟ صغرا. چرا صغرا چی بود تو اینجا؟ عقل عملی که درک میکند حسن و قبرا. دقت کنید اینجا صغرای این قیاس تو کدوم علم بررسی میشه؟ این قیاس چی بود؟ قیاسی که بگه حسن و قبر یه چیزی حسن و قبر داره، مثلا العدل و حسن، مثلا کبراش اینه که بگه کل ما حکم به لغ حکم به شر. این صغرا تو چه علمی بررسی میشه؟ تو علم کلام. چی؟ تو اخلاق، تو کلام، به طور معصوم تو سنت اسلامی تو کلام، بله تو کلام، تو اخلاق، به طور خاص محل بحثی که داغه تو کلام، تو اخلاق هم خیلی جدیه، ولی خب به اخلاق تو حوزه خیلی پرداخته نمیشه علمن، خب جایی همین بحثا دیده نمیشه. بعد مشکل اینه که طرف میره فلسفه اخلاق مینویسه تو حوزه، همین اون حرفای غربیا رو میاد اونجا میزنه. حالا اجمالا صغرا تو کلامه، تو کلام ذیل چه بحثیه؟ علم کلام یه بحثی داره به اسم همین حسن و قبح عقلی. این که میگه اول تحسین و تقبیح العقلیه خیلی خوب نیست. چرا؟ چون دقت کنید مستقلات عقلیه رو تو کدوم علم این اصطلاح مستقلات عقلیه؟ تو علم اصوله که یه شاخه از ملازمات عقلیه است. بعد ایشون میگه او از تحسین و تقبیح العقلیه میخواد چی رو بگه؟ میگه آقا مستقلات عقلی، ببین منظورش اینه با این او، یکم بده این غلط این او، اینجوری نیست که دقیقا به مستقلات عقلی بگیم تحسین و تقبیح عقلی هنگ. بلکه چی؟ دقت کنید مستقلات عقلی یه صغرا دارد یه کبرا. صغرایش اسمش چیست؟ اسم دیگه یه بحث از صغرا چیست؟ تحسین و تقبیح عقلی است که در کلام بحث می شود. ولی کبرا، کبرا چیه؟ کل ما حکم به العقل، این بحث اصولیه، یکی از بحث های مهم اصولی هم هست. دقت کنید اجار اشتباه نکنید. آره دیگه شما توی برگه بنویسید اونجا انقدر ریز نوشتی توی کتابت معلوم نیست. گفتم اینا رو دیگه. آره ملازمات، مستقلات و غیر مستقلات. ملازمات مستقلات همینه که آقا صغرا حسن و قبح، کبرا چیه؟ کل ما حکم به العقل حکم به شر. همین صغرا است، صغرا همون شاخه اول است. مستقلات، دقت کن سوالت خوبه، جوابش هم دادم. مستقلات به اون کل اون قیاسه میگن، خب میگن صغراش در علم کلام است، ما بهش نمیپردازیم، اون شاخه اول است، ما بهش نمیپردازیم. کبرا خیلی برای ما مهم است در اصول، مهم است یعنی محل بحث اصولی در مستقلات بحث از کبراست. چه چیست؟ کل ما حکم به العقل حکم به شر. به خاطر اینم ما ملازمات رو، به خاطر اینم اسم مقسم مستقلات رو چی گذاشتیم؟ مقسم مستقلات چی بود؟ ملازمات بود دیگه. ملازمات هم مربوط صغرا یا کبرا؟ مربوط کبراه. واضحه دیگه، حالا خودتون فکر کنید. واضحه البته سخت ها میدونم، ولی به هر حال دو سه روز هی دارم میگم مباحثه کنید چون میخوام جمع بندی کنم، سخت. حالا قسمت بعدی رو بریم، اینجا مهمه. ان تکون از صغرا شرعیه و کبرا عقلیه. دقت، خواهش میکنم اینجا رو دقت کنید چون یه اشتباهی اینجا صورت گرفته. میشون میگه آقا میخواد اینجا تو جیم وارد چی بشه؟ خط آخر رو نگاه کنید، خط آخر جیم رو میگه هازا ما یعبر عنه به غیر المستقلات، درسته؟ میخواد وارد غیر مستقلات بشه دیگه. چه این سه خط مثال میزنه، دقت کنید سه خط مثال میزنه، میگه کما قد یقال چی؟ الوضوء مما یتوقف علیه الواجب. میگه این حاضهی مقدمتون شرعیه به عنوان چی؟ به عنوان صغرا یا کبرا؟ به عنوان صغرا، یعنی صغرا شرعیه که آقا وضو اون چیزیست که یه واجبی بر اون متوقفه. یعنی خلاصه در شرع داریم که برای صلات باید وضو گرفت، درسته؟ این میشه صغرا، صغرا شرعیه، درسته؟ وضو چیزی است که متوقف است بر آن چیز، یه واجبی، واجب چی؟ نه الواجب، واجب شرعی. خود اینو از کجا میدونین که صلات که واجب شرعی است یه مقدمه ای دارد به اسم وضو؟ خود اینو از کجا میدونیم؟ خود اینو از شرع میدونیم. این میشه صغرا، صغرا شرعی. دقت کنید جاشو، میگه و کل ما یتوقف علیه الواجب فهو واجبون عقلا. زیر عقلانه خط بکشید، اون دفعه هم گفتم خط بکشید یا نگفتم. کبرای چیه؟ ایشون میگه کبرا عقلیه، درسته؟ شکی توی نیست که کبرا عقلیه. کبرا چیه؟ میگه آقا هر چیزی که یه واجبی، کل ما یتوقف علیه الواجب، این واجبه، واجب شرعی منظوره یا عقلی؟ هر دوتا. احسن. میگه کل ما یتوقف علیه الواجب، شما بنویسید اون این علیه الواجب، این واجب چه شرعی باشه چه عقلی. خب یه چیزی واجب باشه، چه شرعی چه عقلی، فهو واجبون عقلا. فهو به چی برمیگرده؟ اون مقدمه دیگه، به اون کل ما. بعد از این چی نتیجه میگیره؟ میگه هاذه مقدمتون عقلیه. درسته عقل میگه دیگه، عقل میگه هر چی که واجبه یه مقدمه ای داره، اون مقدمش هم عقلا واجبه. صبر کن صبر کن، مقدمش هم واجبه، ولی واجب عقلی، درسته؟ میگه نتیجه میگیریم پس وضو واجبه چیه؟ عقلن. میگه فل وضو واجبون عقلن. این مثالیه که اینجا میزنه. خیلی ها فکر میکنن این مثال چیه؟ این مثالی که اینجا زده، چون انتظار چیه؟ انتظار اینه که ذیل غیر مستقلات به چی مثال بزنن؟ به مقدمه واجب مثلا مثال بزنن دیگه. خیلی ها فکر میکنن مثال ایشون همون بحثه مقدمه واجبه. این مثال بحث مقدمه واجبه؟ این بحث مقدمه واجب نیست. بحث مقدمه واجب چی بود؟ وجوب شرعی مقدمه بود، درسته؟ بیارید صفحه 50 رو، صفحه 50 رو بیارید مقدمه واجب رو. سؤال مقدمه واجب چی بود؟ این بود که آیا عقل حکم میکند به چی؟ به تلازم شرعی ذل مقدمه با به تلازم وجوب شرعی ذل مقدمه با وجوب شرعی مقدمه، درسته؟ همین صفحه 50 خط 5 رو نگاه کنید، میگه خط 4 آخرش میگه و قد وقع الخلاف فی وجوب المقدمه الواجب شرعا بعد اتفاق العقلا علی وجوبها عقلا. این بعد اتفاق و غلا علا وجوبا عقلا چیه؟ میگه نگاه کن، اونجا هم چند بار تقریر کردیم، گفتیم آقا در این که سوال مقدمه واجب چیست؟ آیا مقدمه واجب واجب است یا نه؟ یکی بری بگی آقا شما مگه عقلتون کمه؟ خب معلوم مقدمه واجب واجبه دیگه، مقدمه واجب واجبه دیگه، درسته؟ ما اونجا برگشتیم گفتیم چی؟ گفتیم آقا مقدمه تو اینقدر واضح میگی مقدمه واجب واجبه دیگه، منظورت واجبه عقلیه، تو اینکه کسی اختلافی نداره. محل بحث ما در مقدمه واجب چیست؟ اینه که آیا مقدمه واجب شرعی هم هست یا نه. حالا برگردید اینجا، ایشون اینجا عملا چی رو گفت تو این مثال؟ همون وجوب عقلیه رو گفت که همه قبولش دارن، در صورتی که انتظاره که تو بحث غیر مستقلات به چی مثال بزنه؟ به وجوب، همون بحث مقدمه واجب. بحث مقدمه واجب یعنی وجوب شرعیه، درست شد؟ پس حواستون باشه این مثالی که زد مقدمه بحث مقدمه واجب به اصطلاح اصول نیست، در صورتی که انتظار بود که اونو مثال بزنه. نه اون ادامهش مشکل داره، خب مشکل جدی داره، درسته؟ پس انتظار بود که اینو مثال بزنه. ما باید بگیم اینجا چی مثال زده. یه قسم چهارمی گفتم، گفتم بدیهیات. این از اون سنخه. آقا این کبرا بدیهیه، بدیهی نیست؟ بدیهی نیست که هر چیزی که واجب باشه مقدمش هم واجبه؟ بدیهی یا کل بدیهیه دیگه. این در واقع بیست بدیهی اینجا مثال زده، درسته؟ یه چیز بدیهی هم هست، شارع هم همینو میگه، یعنی شارع همین بدیهی رو هم میگه، ولی این بحث مقدمه واجب نیست، درست شد؟ حالا یه نعمی اضافه میکنه که این نعمه غلط رسما. نعم یعلم وجوب الوضوء شرعا بالملازمه بین حکمای العقل و الشرع. این یعنی چی؟ چی میخواد ایشون با این نعم بگه؟ خب چی میخواد بگه؟ ظاهرش اینه که اینو میخواد بگه دیگه، ظاهرش اینه که اینو میخواد بگه. میگه آقا ما اینجا وجوب عقلی وضو رو نتیجه گرفتیم، بالا چی گفتیم؟ گفتیم کل ما حکم به العقل، حکم به شرع. خب وضو عقل بهش حکم کرد، پس شرع هم حکم میکنه. خب یکی برگره بگه آقا خود شما یا سبحانی همین حرفو چرا تو مقدمه واجب نزدی؟ یعنی تو مقدمه واجب چی بگیم؟ بگیم آقا این که اوغلا که اتفاق دارن وجوب واجب عقلیه، کل محکم به العقل هم حکم به شرع، پس مقدمه واجبم واجب شرعی هم هست، تمام دیگه. اون همه بحثا رو نداره اولا، ثانیا خود شما آخرش اونجا گفتی مقدمه واجب واجب نیست. چجوری باید اینو حل کنیم؟ حلش اینه، اولا این حرف 100% غلطه اگر اینجوری تقریر بشه. اگه اینجوری تقریر بشه 100% غلطه. چرا؟ کل ما حکم به العقل حکم به الشر فقط توی حیطه های جریان پیدا میکنه که این حیطه جز اون حیطه ها نیست. یعنی نمیتونی بگی مقدمه واجب وجوب عقلی دارد، کل ما حکم به العقل هم حکم به الشر، پس شر هم همینو میگه. اصلا این کبرا اینجا پیاده نمیشود. چرا؟ چون این کبرا فقط در وجوب نفسی پیاده میشه. یعنی کل ما حکم به العقل که نفسی باشد حکم به الشر که نفسی است. در صورتی که محل بحث مقدمه واجب چی بود؟ غیری بود، که از وجوب در واقع عقل به چه نتیجه رسید؟ عقل گفت وضو واجب است عقلن، گفت واجب غیری است عقلن. تو واجب غیری رو دیگه نمیتونی تو این کل ما حکم به لفظ حکم به شر بذاری. حالا چرا دیگه بحثای مفصل اینو صحبت کردن؟ پس این اگه نعم اینجوری تقریر بشه قطعا اصلا این نعم غلطه. بله نه اونجا نه، مقدمه واجب رو میگید کجا رو میگید؟ نه کل ما حکم به العقل، ما کجا میتونیم بگیم کل ما حکم به العقل؟ وقتی عقل به وجوب نفسی چیزی حکم بده. حتی تقریرها مختلف، حالا چرا اینجوریه بماندا. یعنی نمیشه اینجا یه وجوب غیری رو بذاری بگی پس شرع هم وجوب غیری، نه اینجا فقط وجوب نفسی قرار بگیره. چی بدیهی میشه؟ نه چرا بدیهی میشه؟ کل ما حکم به العقل نفسن، حکم به شرع نفسن، بدیهی نمیشه، خیلی هم مهمه. حالا بذارید بگذارید آخرش خدمتون هست. بله خب همین دارم میگم دیگه، دارم میگم مثلا نمیشه قاعده ملازمه رو در مقدمه واجب به کار برد دیگه، همین دارم میگم دیگه. یعنی نعمه غلطه، تو نمیتونی بگی نعم یولم وجوب وجود شرع به مرزمین حکم عقل شد. سوال دیگه ایه؟ پس بذارید آخرش من برم جلو. از ثالث ایشون چی میگه؟ میگه عرفت دلیل العقلی، زیر دلیل عقلی خط بکشید. دلیل عقلی یه اصطلاحه، حواستون باشه. بالا گفتم یه جا دیره یه چیزی خط بکشید، خط دوم دلیل شرعی. ببینید دوتا یکم از هم جدا افتاده. کلن دلیل در علم اصول تقسیم می شود به دلیل شرعی و دلیل عقلی. ادله تقسیم می شود به ادله شرعی و ادله. ببینید یه اصطلاحه، ما یه اصطلاح داریم که آقا مگه نمیگیم ادله اربعه؟ نمیگیم ادله اربعه؟ ادله اربعه دو دسته است، ادله نقلی یا سمعی یا شرعی. این اصطلاحاتو به کار میبرن، میگن ادله یا سمعی است یا عقلی. حالا به جای سمعی شرعی هم میگن، نقلی هم میگن، اینجوری. این یه تقسیمه. ایشون یه تیکشو بالا آورد، اون خط دوم گفت ما یوسمو به دلیل شرعی، یه تیکشو این پایین داره توضیح میده که عرفت دلیل العقلی. پس یعنی دو تا رو کنار هم بذارید خوب معلوم بشه که کل مباحث مستقلات غیر مستقلات همه اینا ذیل چیه؟ ذیل دلیل عقلیه. ذیل دلیل عقلی منظور یعنی چی؟ یعنی عقل مستقل، عقل منبع. دلیل عقلی یعنی عقل منبع، که میگه حکمون این که عرفه منظورش کیه؟ چش در واقع گفتند اینجوری تعریف کرده اند. اولین نفری که اینو اینجوری جدی تعریف کرده صاحب قوانینه، جلد 3 صفحه 7، همون اول بحث دلیل عقلی که آورده. شیخ انصاری هم تو متاره این همین رو آورده، یعنی این عبارت دقیقا از عبارت متاره جلد 2 صفحه 319 متاره، تقریر درس خارج شیخ انصاریه. حالا اینجا میشه یه سری حرفا زد که دیگه اون نمیگم، فقط یه نکته مهمی وجود داره. دو تا مثال مگه اینجا نزد؟ میتونست خیلی مثال ها اینجا بزنه. کل ملازمات عقلیه اینجاست، یعنی تو ذیل دلیل عقلیه. کل ملازمات بگه، چه مستقلات چه غیر مستقلات. ایشون هیچ کدوم از اینا رو مثال نزد، برگشت دو تا مثالش هم جز بدیهیات یا کل بدیهیاته. چه مثالی زد؟ گفت این که آقا اگر اتیان به مأمور به علامه و علیه باشه موجب حصول امتثاله. این بدیهی نیست که آقا اگه همون که شاره گفته انجام بدی همون رو انجام دادی، دیگه نمیخواد چیز دیگه ای انجام بدی. این خیلی بدیهی یا کل بدیهیه دیگه. یعنی اینجا مثال به ملازمات میتونست بزنه، نزد. مثال به چی برگشت زد؟ به دو تا گزاره بدیهی مثال زد. به خاطر همین ما یه شاخه بدیهیات هم گفتیم عقل من به یه سری هم بدیهیات داره. این جزء دو تا مثالی که اینجا زد جزء بدیهیات یا کل بدیهیاته. یا به یه بیان دیگه میتونید بگید جزء لوازم قانون، لوازم بیان قانونیه. یعنی یه قانون گذار حکیم مثلا مثال اولش چیه؟ اتیان به مأمور به علامه و علیه موجب لحصول الامتثال و ثبوت الامر. یا اون بعدی چیه؟ که آقا اگر تزاحم اهم و مهم بشه اهم باید مقدم باشه. اینا جزء بدیهیات، جزء لوازم بیان یه فضای قانونیه. اگه یه قانون گذار حکیم باشه فضای قانونیش اینجوریه که آقا اگه دستوری من دادم شما انجام دادی دیگه انجام دادی. حالا ممکنه یکی مستبد باشه، ظالم باشه، بگه آقا شما انجام دادی که دادی، من که گفتم مثلا میخوام عذابت هم بکنم. این دیگه نمیشه. قانونگذار اگه حکیم باشه لازمه قانونینه که آقا من دستور دادم برو آب بیا، شما رفتی آب آوردی، دیگه آوردی دیگه. واضحه؟ یعنی بدیهی قانونیه. میخوام یه مثالاشو تو این فضا برد و یعنی لزومی نداشت میتونست کل مثالی که برای عقل منبعه اینجا بیاره. درست شد؟ حالا دیگه اینجا نگردم چون وقتم گذشته. من می‌خواستم این در واقع اینجا رو تطبیق بدم. اینجا یعنی صفحه 164 که وارد میشه مقام اول. اینجا خط 4 و 5مشو نگاه کنید، میگه مقام اول میاد دو خط، خط 5 مقام اول رو نگاه کنید، توضیح میده، میگه فضه بل اصولیون الا وجود ملازمه بین حکمین. منظورش از حکمین چیه؟ حکم عقل و شر، همون مستقلات کل ما حکم عقل. بعد میگه دقت کنید، میگه و ما ذالک الا لان العقل یدرک حکمن عامن غیر مقیدن بشه. خیلی این مهمه. دقیقا با این که بعد خط بعد میگه مثلا اینا شروع میکنه توضیح دادن، دقیقا با این میخواد بگه آقا حرف مرحوم مظفر و مرحوم اصفهانی غلطه. مرحوم مظفر و مرحوم اصفهانی اینو قبول دارن که کل ما حکم به العقل حکم به الشر. خب دقت کنید، کل ما حکم به العقل حکم به الشر رو قبول دارن. وقتی میگیم کل ما حکم به العقل منظور حکم کدوم عقله؟ خیلی دوستانم اینو درست جواب بده چون سخته. ای ما میگیم کل ما حکم به العقل حکم به الشر، یعنی تلازم بین حکم عقل با حکم شر. گفتیم این تلازم رو کی میفهمه؟ این تلازم عقل نظری میفهمه. ولی تلازم بین چی و چی؟ بین حکم عقل با حکم شر. کدوم حکم عقل؟ عقل عملی. چرا حکم عقل عملی؟ چون یه بایدی توشه که شرع میگه باید اون کارو بکنی. عقل عقل عملی عقل منبع است دیگه. عقل عملی این تقسیم گیر کردی. عقل عملی عقل منبع، یه شاخه از عقل منبع. این قاعده که میگه تلازم بین حکم عقل و حکم شرع هست، منظور تلازم بین حکم عقل عملی با حکم شرع. چون یه بایدی توشه دیگه، میگه باید این کارو بکنی، نباید این کارو بکنی. عقل میگه، عقل عملی میگه. بعد شرع هم همونو تایید میکنه، میگه آقا بله راست میگه، نباید بکنی یا باید بکنی. مرحوم مظفر و مرحوم اصفهانی خلاصش اینه. چرا سخت میگیرید؟ چهرت یه جوریه که انگار حل نشده. خلاصه عقل نظری حکم ملازمه میکند بین دو چیز. بین کدام دو چیز؟ بین حکم عقل عملی با حکم شرع. میشه کل ما حکم به عقل عملی حکم به شرع. نه، اونجا که میگیم حکمه به شر منظور حکم اطاعتی و حکم فقهیه. بله به طور کلی من منظورتون حکم، حکم حکم یعنی که باید بکنی نباید بکنی. نه کل ما مثلا صدقه به العقل مثلا صدقه به شر که منظور نیست. کل ما حکمه به العقل حکمه به شر. عرضم کجا بود؟ مرحوم مظفر و مرحوم اصفهانی یه حرف خاص اینجا میزنن. اینو برید تو منطق یه بار دیگه مرور کنید. ذیل مشهورات حتما برید این کارو بکنید. ذیل مشهورات ایشون 6-9 مشهورات چید مرحوم مظفر. قسم دومش که اسمشو گذاشت تأدیبات صلاحیه، قسم دوم از اون 6 قسم مشهوراتی که تو منطق بود. گذاشتش مثل تعدیبات صلاحیه. اصرار داشت که آقا لا واقع لها وراء تطابق آرا. ما اونجا کلی مفصل توضیحاتشو دادیم. حالا شما برید باز نگاه کنید این عبارت ها، ایشونو باید جدی نگاه کنید تا من بتونم بگم آی سبحانی داره چه جوابی به اونا میده. اگر اون درسی که ما دادیم حضور داشتید حتما اون جنبندی رو نگاه کنید. یه جنبندی گفتیم که آقا بعضی ها میگن لا واقع لها مطلقا، این حرف نسبی گراهای غربه. بعضی ها میگن لا واقع لها الا مثلا آیه، مثلا مرحوم مظفر میگه الا تطابق آرا، آیه علامه طباطبایی میگه الا مثلا اعتبار، کی میگه چی. ولی گفتیم تو سنت اسلامی غالبا میگن واقع اون لها، نمیگن لا واقع لها. درباره همینا دقیقا همین که محل بحثه، همین ادراکات عقل عملی، میگن واقع اون لها که آیه سبحانی جز ایناست. و این متن اینجا رو طبق همون نظر خودش نوشته، یعنی طبق نظر مشهور نوشته نه طبق نظر مرحوم مظفر. شما برید اون بحثا رو حتما نگاه کنید تا بتونیم اینجا توضیح بدیم. اونا رو که نگاه کردید بیاین دوباره این متن رو بخونید که ایشون چی میخواد بگه اینجا. میگه و ما ذلک الا لان العقل یدرک حکمن. مرحوم مظفر نمیگفت عقل یدرک حکمن، مرحوم مظفر میگفت چی؟ میگفت لا واقع لها الا تطابق آراء علیها. مرحوم مظفر نمیگفت لان العقل یدرک، میگفت عقلا همه اینجوری حکم میدن، نه اینکه عقل اینگونه میفهمن. یعنی عقل عملی رو مرحوم مظفر میگفت به چیزی تو عالم خارج نمیرسه، ولی آیه سبحانی و اکثر تراث ما که بحثای حکمت عملی دقیقا اینجاست، میگه آقا به یه حکم حقیقی تو خارج میرسه. حالا شما از اینجا به بعدش رو با دقت بخونید، تطبیق بدید با اون بحث منطق مظفر، ببینید آیه سبحانی، ببینید میتونید در بیارید که داره چه اشکالی به مرحوم مظفر میکنه، چه جوری ناظر بمونه یا نه. انشاءالله برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله. من یه سری کتاب درباره فقه و عقلم آورده بودم معرفی کنم، برای اینکه دیگه فردا نیارم یادم رفت بگم درباره عقل که گفتم درباره عقل که عرض کردم در واقع کار نشده. بعضی از اساتید معاصر خیلی نزدیکه بعضی از اساتید معاصر در واقع بل کنید دیگه، حالا فردا حداقل اسمشو میارم معرفی با اسم معرفی دیگه، کتابو نمیارم ذهنمو برد جای دیگه. شاخه
ملازمات که میشد مستقلات و غیر مستقلات
فردا میگم دیگه، حالا برده بودم نشونتون بدم.
تو علی دوستان
چند تا کتاب بود، حالا چند تا شو برده بودم معرفی کنم توضیح بدم فردا میگم.
این شاخه مستقل ملازمات که میشد مستقلات و غیر مستقلات، تو شاخه مستقلاتش عقل نظری حکم میکنه که حکم عقل